ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 19 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم و صمیمانه یکایک مادر رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. همکارم فهیمه خضر حیدری نیز اینجاست با تازه ترین خبرها، و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین اونها رو.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا، خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه در احکامی جداگانه رؤسای جدید 21 دانشگاه در سراسر ایران را ابلاغ و از جمله آقای نیلی را به عنوان رئیس دانشگاه تهران معرفی کرد. محمود نیلی احمدآبادی متولد 1335 و فارغ التحصیل دانشگاه‌های شریف و توکوی ژاپن است. آقای نیلی پیش از این و پس از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، از سوی حسن روحانی به عنوان نامزد پست وزارت علوم به مجلس معرفی شده بود. با این حال نمایندگان مجلس او را به دلیل آنچه انتساب به فتنه 88 می‌خواندند رد صلاحیت کردند. محمود نیلی احمدآبادی پیشتر سرپرستی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و نمایندگان اصولگرای مجلس انتصاب او به این سمت را از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم اعلام کرده بودند. دادستان کل کشور از ارسال نمونه سم حادثه فوت زائران عربستانی در مشهد به تهران برای سمشناسی در آزمایشگاه‌های پایتخت ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی با تأکید بر اینکه هتل محل اتفاق در مشهد پلمب شده تا تحقیقات در ابعاد مختلف این ماجرا به پایان برسد، گفت در حال حاضر هنوز نمی‌توانیم هیچ مطلبی را به صورت قطعی اعلام کنیم. دادستان کل کشور همچنین مدعی شد که برخی رسانه‌های خارجی به گفته او سوار این موج شده اند و از این حادثه سوء استفاده می‌کنند. ابراهیم رئیسی تأکید کرد که باید مراقب سوء استفاده به گفته او دشمنان بود تا از این ماجرا بهره برداری نشود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از پیگیری تخلفات یا اقدامات به گفته او غیر قانونی دولت گذشته بدون رسانه‌ای شدن این موضوع خبر داد. آقای نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی گفت مجرای قضایی راجع به پرونده‌هایی که از طرف دولت 11 ارسال شده و پرونده‌هایی که از پیش در قوه قضایی بود در حال اقدام است. او بدون اشاره به جزئیات بازداشت حمید بقائی، معاون امور اجرایی محمود احمدی نژاد، تأیید کرد که دولت اسناد مربوط به آقای بقائی را به قوه قضایی فرستاده است. روز دوشنبه غلامحسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضایی، بدون ذکر اتهامات گفت بازپرس پرونده حمید بقائی او را احضار کرده و وی بازداشت شده است. علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیشتر نمایندگان از توضیحات آقای جنتی درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان، از جمله انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای ژنو، قانع نشدند. وزیر ارشاد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را بسیار حساس خوانده و گفته است شورای عالی امنیت ملی کشور از 2 سال گذشته در مصوبه رسمی اعلام کرده که مقامات و مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند. به گفته آقای جنتی، به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ مورد دیگری نبوده که وزارت ارشاد به روزنامه ها ابلاغ کرده باشد. اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خواهان علنی شدن جزئیات پرونده نفتی کرسنت هستند و میگویند مهدی هاشمی نیز در این پرونده نقش داشته است. و کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه خود جزئیات طرح یک فوریتی به نام الزامات ضرورت توافقنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح قرار است به عنوان طرح جامع هسته‌ای در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار گیرد. در این طرح تاکید شده که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 در صورتی معتبر است که الزاماتی را به صورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. یکی از این الزامات عدم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسناد دانشمندان و اماکن نظامی امنیتی و مکانهای حساس غیر هسته‌ای است. در این تبصره این طرح گفته شده است که نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیئتی 7 نفره از نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین، عباس عراقچی میگوید که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. رایزنی های رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با همتای اسرائیلیش درباره توافق هسته‌ای با ایران. معاون ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید این دریاچه 70 کیلومتر مربع کوچکتر از سال گذشته شده است. چاه‌های غیر مجاز و ریزگردها هنوز از مشکلات بزرگ هستند. دیدگاه یک پژوهشگر دریاچه ارومیه و کارشناس منابع آب را جویا شده ایم.
در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه و باعث نمکی شدن خاک میشه. خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست.
ائتلاف آزاد اروپایی خواهان آزادی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شده است. با تقی رحمانی همسر این فعال گفتگو کرده ایم.
ماینده های مردم اروپا می توانند از دولتشان بخواهند که اونا در مناسباتش با کشورهای جهان ضمن به صدا مسائل و منافع ملی خودشان به مسئله حقوق بشر هم توجه داشته باشند.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین و در پاسخ به گفته‌های معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دائمی بودن شرایط توافق جامع هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. البته آقای عراقچی تاکید کرده که تعهداتی که ایران بر مبنای پیمان NPT خواهد پذیرفت تا زمانی است که ایران عضو این پیمان است. از جمله تعهداتی که آقای عراقچی به آن اشاره کرده پذیرش پروتکل الحاقی است که همچنان از جمله چالش‌های اصلی مذاکره کنندگان برشمرده می‌شود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
مهلت 3 ماهه‌ای که ایران و 6 قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود دادند به سرعت در حال سپری شدن است و تنها 20 روز از آن باقی مانده. وین این روزها نقطه ثقل فعالیت هاست. کارشناسان دو طرف حال بیشتر زمان خود را در پایتخت اتریش سپری می کنند و کار بر روی متن توافق جامع و چندین متمم آن را ادامه می دهند و از روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه نیز بار دیگر در این شهر حاضر می شوند تا دور دیگری از مذاکرات دیپلماتیک را برگزار کنند. در همین روزها نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در وین در جریان است که یکی از موضوعات آن برنامه هسته‌ای ایران است. همه این فعالیت‌های شبانه روزی در حالی پیش می‌رود که صحبت از نحوه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران و روند حل و فصل اختلافات هنوز بحث داغ مقام‌های مختلف است. مدیر کل آژانس یوکی آمانو می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره فعالیت‌های اعلام نشده ای ایران اظهار نظر کرد. پاسخ آقای آمانو را سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گونه داده است.
اشاره به این شده که موارد غیر اعلام نشده رو نمیتونه تایید بکنه که صلح‌آمیز هستش. این نکته ایست که ما همیشه گفتیم که در ارتباط با پروتکل الحاقی کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردند میتونه این نکته مورد اشاره قرار بگیره. ما پروتکل الحاقی رو اجرا نکردیم و اجرا نمیکنیم در حال حاضر، بنابراین انتظاری هم این نیستش که اصلا این عبارت بیاید که بخواهد در مورد اون اظهار نظری بکنه.
البته این گفته ای آقای کمالوندی در حالی مطرح شده که اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع یکی از کلیدهای پیشبرد هدف تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این پروتکل را که از آن با عنوان تکمیل کننده پیمان NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یاد می‌شود به صورت داوطلبانه و برای مدت کوتاهی اجرا کرد. با بروز اختلافات و گزارش‌های آژانس و اعمال تحریم‌ها ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و حال چند سال بعد تصویب و اجرای این پروتکل از جمله موارد مهم یک توافق احتمالی جامع خوانده می‌شود. اما چالش اصلی در جایی مشاهده شده که از یک سو بدون اعطای برخی دسترسی‌ها به آژانس برای تحقیق درباره اقدامات پیشین این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند و از سوی ایران نگران است که با دادن برخی دسترسی‌ها حق حاکمیتش زیر سوال برود و اسرار امنیتیش فاش شود. از همین رو برخی تحلیلگران از جمله سفیر پیشین فرانسه در ایران فرانسوا نیکولو معتقدند که آنچه ایران پیشتر به عنوان شرایط پروتکل الحاقی پذیرفته احتمالاً برای پاسخگویی به سوالات آژانس درباره اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته یا همان PMD کافی نیست و از همین رو به نظر می‌آید طرفین مذاکره در پی تدوین فصلی در توافق جامع به عنوان پروتکل الحاقی پلاس یا ضمیمه پروتکل الحاقی هستند که شاید بتوان با آن به چالش‌هایی چون نحوه دسترسی به برخی سایت‌های غیر هسته‌ای و یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای که الزاماً در خود پروتکل الحاقی به آن اشاره نشده پرداخت. در همین باره مارک هیبز تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین با اشاره به اهمیت نحوه اجرای دقیق هر پروتکلی یا سندی که با آژانس اجرا می‌شود درباره پروتکل الحاقی ضمیمه به رادیو فردا می‌گوید:
For countries that are in the NPT and have safeguards agreements,
برای کشورهای عضو NPT پروتکل الحاقی ضمیمه به موضوعاتی فراتر از آنچه آژانس تاکنون انجام داده می‌پردازد. در مورد کشورهای دیگری که پروتکل‌هایی را با آژانس امضا کردند، این نهاد اجازه یافته تا بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی در کشور داشته باشد و اینها با عنوان دسترسی‌های کامل کننده انجام می‌شود. اما مهمترین موضوع درباره ایران و پروتکل الحاقی ضمیمه این است که اگر ایران به طور کامل با آژانس همکاری می‌کرد، چنین پروتکل ضمیمه‌ای اصلاً لازم نبود. چرا که پیشتر هم داشتیم که سوالاتی درباره اقدامات مرتبط با PMD مطرح شده و در برخی مواقع آژانس توانسته با کشوری که حتی پروتکلی امضا نکرده بود به نتیجه برسه. در نتیجه به نظرم بیشتر از هر چیزی این بستگی به سطح همکاری دارد و مهم نیست که چند سند قانونی با آژانس امضا شود.
البته آقای هیبز در برلین تاکید می‌کند که یک پروتکل الحاقی ضمیمه قرار نیست و نباید دسترسی نامحدود به آژانس بدهد. ایران و شش قدرت جهانی تا 30 ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا این چالش ها را برطرف کرده و به یک متن نهایی برای توافق جامع دست یابند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بیت المقدس از رایزنی‌های رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با همتای اسرائیلی خود درباره توافق هسته‌ای با ایران خبر داده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هفته گذشته به طور محرمانه به اسرائیل سفر کرده و با همتای خود در این کشور درباره توافق اتمی در حال تکوین با ایران گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش آقای برانن در این سفر علاوه بر تامیر پاردو رئیس سازمان اطلاعاتی موساد و سایر مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم ملاقات کرده است. روزنامه هارتس در گزارش خود گفته است که سفر جان برانن به اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود ولی به هنگامی صورت گرفت که با یک برهه حساس در آستانه نهایی شدن احتمالی توافق همه‌جانبه هسته‌ای با ایران همزمان شد. روزنامه هارتس این خبرها را به نقل از مقامهای ارشد اطلاعاتی اسرائیل نقل کرده و افزوده که نخست وزیری و وزارت دفاع اسرائیل از اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها خودداری ورزیدند. این روزنامه با این حال تأکید کرده که رئیس CIA با مقامهای اسرائیلی درباره آنچه که فعالیت‌های خرابکارانه رژیم تهران در خاورمیانه نامیده رایزنی کرده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که نتانیاهو از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران است و در مدت صدارت خود روابط کشورش با دولت باراک اوباما را به پایین‌ترین مرتبه تقلیل داده است. این خبرگزاری یادآوری کرده که در سوم ماه مارس 12 اسفند ماه گذشته نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی در کنگره آمریکا از قانونگذاران کشور خواست تا توافق هسته‌ای دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران را سد کنند. مسئله ایران همچنین در صدر گفتگوهای ژنرال مارتین دبسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل قرار دارد. ژنرال دمسی روز دوشنبه وارد اسرائیل شده و نخستین دیدارهایش با موشه یعلون وزیر دفاع و ژنرال گید آیزنکوت رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل بوده است. عالی‌ترین فرمانده نظامی آمریکا در گفتگو با مقام‌های ارتش اسرائیل زمینه‌های همکاری‌های مشترک نظامی و مبادلات اطلاعات امنیتی را بررسی می‌کند. این پنجمین دیدار ژنرال مارتین دمسی از اسرائیل است.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقا شما رو به خدا یه فکری یه کاری برای جوانای این کشور انجام بدید. این دولت جمهوری اسلامی دارم میگم آقایون گذاشتن یه دانشگاه آزاد اسلامی، هزاران هزار نفر، چند میلیون نفر تو دانشگاه درس میخونن. فکر کار اینا که نیستن، فقط فکر درآمد دانشگاه، فکر پول برای خودشون هستن.
یعنی واقعا فکر کردی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور جانان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از این هستن. نه حضور جانان تو ورزشگاه، به چیزهای با اهمیت اهمیت بدیم.
آقای روحانی، شما که میفرمایید تحریم های ظالمانه باید برداشته شود تا پولهای توقیف شده برای ما آزاد شود و میگویید پرداخت یارانه یک موزل بزرگی شده برای دولت، اگر واقعا دولت پول نداره تعارف نکنید، شما حساب بدهید ما مردم براتون پول وارد کنیم.
و به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، با ارائه آمار و ارقام میزان آب موجود در دریاچه و آب مورد نیاز برای رسیدن به تراز آبی اکولوژیک گفته است که دریاچه ارومیه 70 کیلومتر مربع از پارسال کوچکتر شده است. ساعتی پیش در این باره دیدگاه علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا، متخصص منابع آب و پژوهشگر دریاچه ارومیه را جویا شدم.
دریاچه ارومیه به صورت طبیعی هر سال معمولا در ماهای پرآب که اواخر زمستان و اوایل بهار هست رشد پیدا میکنه به خاطر ورود روان آبی که از نقاط مرتفع و برفخیز کوههای اطراف هستن. اون آب وارد دریاچه ارومیه میشد و اوایل فصل تابستون تا اواسط فصل تابستون این سطح کاهش پیدا میکنه به صورت طبیعی، مسلما به خاطر اضافه شدن تبخیر به خاطر بالا رفتن درجه هوا و همچنین مصرف حقابه کشاورزی که معمولا در اوایل فصل بهار و اواخر فصل زمستون بسیار بسیار پایین هست، نزدیک صفر هست، ولی در اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستون این مصرف به مقدار تقریبا بیشینش نزدیک میشه و اون باعث میشه که آبهای سطحی که وارد دریاچه ارومیه میشن کمتر وارد بشن و خب اون باعث کاهش دریاچه ارومیه میشه. اما با توجه به وضعیت بحرانی که دریاچه ارومیه داره، این 70 کیلومتر اگر تایید بشه فکر میکنم مسئله هستش که باید
آقای ناظمی، معاون علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که در 10 سال آینده امیدواره که میزان آب در دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک برسه. این تراز اکولوژیک چه هست و چه نقشی در وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه بازی میکنه؟
هر تعرض اکولوژیک یک مفهوم علمی هست و مقدار حجم آبی هست که در دریاچه ارومیه باید وجود داشته باشه تا ما مطمئن باشیم که اکوسیستم وضعیت سلامت و پایداری رو داره. دریاچه ارومیه زیست بومی هست برای بسیاری از گونه های حیوانی و آبزیان و چه پرندگان و چه پستانداران، و خب اینها برای اینکه بتونن زیست طبیعی خودشون در اون زیست بوم داشته باشن احتیاج به یک اکوسیستم پایداری هستند. برای اینکه اکوسیستم دریاچه ارومیه، اون نواحی دریاچه ارومیه، اکوسیستم پایداری باشه برای گونه های حیوانی که در بومی اون زیست بوم هستند، یک همچین مقداری و حجم آب رو تعیین کردن که احتیاج هست. یک مفهوم کاملا استانداردی هست برای تمام دریاچه ها و حتی سطح هایی که در جاهای مختلف دنیا قرار دادن. این سطح اکولوژیک وجود داره و دریاچه ارومیه هم مشابه بقیه جاها باید حتما سطح اکولوژیکی رو داشته باشه.
سرپرست حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی هم در همین جلسه به مسئله ریزگردها و اختصاص 40 میلیون تومان اعتبار برای اون صحبت کرده. مسئله ریزگردها تا چه حد موثره؟
این یک مسئله خیلی خیلی مهمی هست. اولا که اینکه دریاچه ارومیه دریاچه نمکین هست، مقدار بسیار بسیار زیادی نمک در طول سالها در دریاچه ارومیه انباشته شده. در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه با توجه به وضعیت بادی که ما در نواحی آذربایجان و شمال کردستان داریم، این ذرات نمکی با املاح دیگه‌ای که در دریاچه وجود دارن وارد زمین‌های اطراف میشن و دو مسئله خیلی خیلی مهم با این ایجاد می‌کنه. یک، مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه، به خاطر اینکه باعث نمکی شدن خاک میشه و خاکی که نمکین بشه خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست، میتونه باعث مشکلاتی در استانهای اطراف و حتی در کشورهای اطراف بشه. مسئله بعدی سلامت عموم هست. ذره‌های نمکی و املاحی که در اونجا وجود دارن باعث ایجاد بیماری‌ها ممکنه بشن، بیماری‌های تنفسی، و به طور کاملا مشخص غیر از حالا بیماری‌های تنفسی ما نمی‌دونیم چه اتفاق دیگه‌ای ممکنه بیفته، و خب این یه مسئله‌ای هستش که من فکر می‌کنم که می‌تونه امنیت سلامت رو در استانهای اطراف به شدت به مخاطره بندازه.
تصور می‌کنید که مسئله حفر چاه‌های بسیار زیادی در منطقه ارومیه تا چه حد در ایجاد اشکال موثر بودن؟
مسئله چاه‌ها بسیار بسیار مسئله مهمی هست. یکی این که ارتباط آب‌های زمینی و زیرزمینی بسیار بسیار مسئله مهمی هست برای احیای دریاچه ارومیه، به خاطر اینکه در طول زمان مختلف یک سال آبی مقدار آبی که وارد دریاچه ارومیه میشه از در واقع آب‌های زیرسطحی یک مقدار قابل توجهی هست، و تا زمانی که ما اون رو احیا نکنیم شاید احیای دریاچه ارومیه به صورت کامل میسر نباشه. من مسئله چاه‌های غیر مجاز رو مسئله بسیار بسیار بحرانی و مهمی میدونم و چیزی هستش که من فکر می‌کنم بسیار سریع باید یک سیاست کلی و یک عمل خیلی مشخصی راجع بهش انجام بشه.
علی ناظمی استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در گفتگو با رادیو فردا بود. با ائتلاف آزاد اروپایی EFA موسوم به سبزهای اروپا که 50 کرسی پارلمان اروپا را در اختیار دارد، خواهان آزادی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در این مراسم حضور داشته و سخنرانی کرده گفتگو کرده است. تقیه رحمانی:
به طور کلی این دعوت توی بنیاد لانگر بود، مراسم در 3 ژوئن در پارلمان اروپا بود، واسه سبزهای پارلمان اروپا برگزار شد، و این دعوت هم این خاطر بودش که از خانم موگرنی بخوان که در عین گفتگوی سازنده با دولت ایران مسئله حقوق بشر توجه داشته باشند، و پارلمان اروپا و اتحاد اروپا در مورد فعالان حقوق بشر یک پروتکل داره که اون حمایت از فعالیت فعالان حقوق بشره. دولت ایران مطابق قوانین داخلی خودش به اصطلاح ملزمه که قوانین در مورد حقوق شهروندی افراد رعایت کنند. دستگیری نرگس محمدی و امثال نرگس محمدی و همچنین رهبران جنبش سبز و من در این سخنرانی مطرح کردم و این نادرست دانستم، و همچنین فشاری که به جامعه مدنی ایران میاد. به هر حال تلاش هایی است که به نظر من نماینده های مردم اروپا می توانند از دولتشون بخواهند، که اونا در مناسباتش با کشورهای جهان ضمن به صدا مسائل منافع ملی خودشان به مسئله حقوق بشر هم توجه داشته باشند، چون در نهایت توجه به حقوق بشر به دموکراسی و صلح هم در منطقه کمک میکنه، در منطقه ما و صلح در منطقه ما به صلح در اروپا هم کمک میکنه.
آقای رحمانی، اکنون وضعیت خانم نرگس محمدی چگونه است؟ شما به عنوان همسرشون با اینکه دور هستین از کشور، اما چه خبرهایی دارین در مورد وضعیت ایشون؟
تا اونجا که می داره بند زنان زندان اوینه که 21 زندانی نگهداری میشه در اون حدودن که 10 تا از اینا زندانیان مادری هستن که فرزندان خردسال هم دارن، ولی خب متاسفانه تو بند هنوز تلفن وجود نداره که اینا بدونن لااقل با خانواده تماس داشته باشن و تو ملاقات فقط این کار امکان پذیره. فعلا تو بند زندان اوینه هنوز بهش نگفتن چرا بازداشته، ولی کدام حکم بازداشته. زندگی نرگس یک پرونده دیگه هم داره، حالا باید دیدش که با اون پرونده چطور برخورد خواهد شد. فعلا تو زندان اوینه در کنار زندانیان زن دیگه داره زندان میکشه.
فکر میکنید که الان اقداماتی که مدافعان حقوق بشر پیش میبرند چقدر میتونه کارساز باشه در آزادی خانم محمدی؟
خواست نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل، نماینده های مردم در اروپا و نهادهای دموکراتیک هم به دولت های خود شنیدنن این خواست رو مطرح کنن و مسئله رسانه‌ای شدن اینا به تأثیر میذاره خلاصه بر داخل، ولی در این حال حمایت نیروهای داخلی و همچنین فضایی که در جامعه ایران به سوی گشایش بره میتواند کمک به آزادی کنه. البته در این کشمکش متاسفانه قوه قضاییه ایران اصلا بی‌طرف نیست و طرف یه جناح میگیره و حتی دستگیری نرگس محمدی و امثال نرگس محمدی ادامه هست رهبران جنبش سبز و بودن خیلی از زندانیان و فشاری که به نهادهای مدنی میاد در حقیقت بخشش هم به خاطر اختلافات داخل حاکمیتی که به جناح بوروکراتیک و جناحی که یه مدار باز فضا رو باز کنن فشار میاره و این فشار به جامعه مدنی میاد. به تبع دولتی که روح شهروندی مطرح میکند باید پیگیر آزادی افراد باشه، ولی قوه قضاییه ایران به خصوص اون بخش امنیتی سیاسیش اساسا تن نمیده و متاسفانه فشارها ادامه میده. ولی به هر شکل این فعالیت ها باید بشه در چارچوب و اهدافی که وجود داره برای آزادی و گشایش فضای بهتر در جامعه ایران خلاصه تلاش باید بشه، ولی نتیجهش بستگی به عوامل گوناگونی داره، ولی صد درصد بی نتیجه نیست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و بشنوید که خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود یک هفته پس از انتشار خبر ورود ده‌ها کارگر چینی به پروژه فولاد زرن در استان کرمان، شرکت ایمیدرو کارفرمای پروژه آلومینیوم جنوب به دنبال دریافت اجازه ورود 100 تا 150 کارگر چینی برای ساخت این مجتمع صنعتی است. احمد اخلاقی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد در استان فارس در این مورد به ایلنا گفت که این درخواست توسط نمایندگان ایمیدرو به صورت شفاهی ارائه شده و مسئولین این اداره هم روال درخواست مجوز کار برای نیروی خارجی را به آنها اعلام کردند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران در سال گذشته بوده است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مبادلات تجاری دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار بوده است. این رقم نسبت به سال 2013 حدود 12 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش سایت تامین 24 به نقل از مرکز آمار ایران، خون انسان، خون حیوان، خاکره، زایات دوریز چوب، صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت و نقاشی روی چوب خاتم از جمله کالاهایی هستند که ایران از چین وارد می‌کند. ایران همچنین جعبه برای زیورآلات، کارت و چنگال، مبلمان، جوراب شلواری، موم زنبور عسل، شن، ماسه طبیعی، خاک رس، ریگ و سنگ از آن کشور وارد می‌کند. در ضمن همین چند روز پیش بود که خبرگزاری مهر در گزارشی از تعطیلی 10 کارخانه کاشی در استان یزد به دلیل واردات کاشی از چین خبر داد. در همین حال واردات کارگر از چین نیز به عنوان یکی دیگر از جنبه‌های همکاری‌های اقتصادی دو کشور مطرح شده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، اخباری در مورد ورود کارگران چینی به دو پروژه فولاد زرند در استان کرمان و آلومینیوم جنوب در شهرستان لامرد در استان فارس انتشار یافته است. بر اساس این گزارش قرار است بین 50 تا 200 کارگر چینی برای کار در پروژه فولاد زرند و بیش از 100 کارگر دیگر برای پروژه آلومینیوم جنوب وارد ایران شوند. اما مقام‌های دولتی در این مورد چه می‌گویند؟ به نوشته ایلنا، رضا اسماعیلی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت کار این کارگران تخصصی است و با توجه به تخصصی که دارند به پروژه وارد شدند. او افزود موقتی بودن کار چینی ها در ایران و قول کارفرما مبنی بر بیکار نشدن کارگران ایرانی ما را مجاب می کند که مسئله چندان هم حاد نیست. این در حالی است که کارگران پیمانی پروژه کوره بلند فولاد زرند روز 16 خرداد به ایلنا خبر دادند که مجوز کارشان از سوی پیمانکار چینی صادر نشده است. بر اساس این گزارش، احمد اخلاقی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرت نیست به این پرسش که آیا ورود کارگر چینی در شرایط فعلی بازار کار ایران از نظر آن اداره توجیه منطقی دارد گفت، زمانی که شرکت چینی صفر تا صد قضیه را در اختیار گرفته است، قطعا می‌خواهد با نیروهای خودش کار کند. در همین حال به نوشته ای ایلنا، اخبار مربوط به ورود کارگران چینی باعث نگرانی کارگران شاغل در پروژه‌های فولاد زرند و آلومینیوم جنوب شده است. این نخستین حضور کارگران چینی در پروژه‌ها در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی در خرداد سال 91 دستور داده بود که مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال به سرعت حل شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. شب دلپذیری برای یکایک که شما آرزو می‌کنیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112. با ما در تماس باشید.